الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. قبل از اینکه به اشکالات صاحب تاریخ ما بعد از ظهور بپردازیم، تتمه اشکالاتشون البته، اجازه بدید اقسام تواتر را بیان کنیم که در بحث ایشان و به طور کلی در بحث مباحث رجعت این اصطلاح زیاد به کار برده میشه. روایات رجعت متواتره، این تواتر رو ما بیان کردیم، اما بحث راجع به اقسام تواتره. ما سه جور تواتر داریم، اونی که معروف دوتاست، تواتر لفظی و تواتر معنوی. تواتر لفظی چیه؟ متحد الفاظ المخبرین فی خبره، به عبارت اخرى مدلول مطابقی یکی باشه، یک عبارت یک لفظ را همه یا اون عده خبرش را میدن. مثلا فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کسی که از روی عمد به من دروغ، به دروغ چیزی را نسبت بده، جایگاهش اونجایی که می نشینه پر از آتش خواهد شد. این لفظ از چند طریق رسیده یا از چند طریق برسه سلام علیکم، یعنی زید از امر، از بک، از پیامبر اکرم همین لفظ نقل کن، باز سند دیگر همین لفظ نقل کند. پس تواتر لفظی این است که یک لفظ خاص تکرار پیدا کند، از چند طریق برسد. تواتر معنوی چیه؟ این است که الفاظ متعدده، اما تمامی این الفاظ، تمامی این عبارات یک معنای مشترکی را در بر دارند، همه‌شون دلالت بر یک معنای مشترک. خب یک قدره و ما از این نقلها علم به یک قدر مشترک پیدا میکنیم. مثلا شجاعت مولامون علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم، خب این شجاعت را یه روایت می فهمد که مولا در جنگ بدر چنین کرد، یه روایت دیگه میاد در جنگ احد از اون جریان عبد الدار، بنی عبد الدار، خیلی قضیه جالبی است، حتما ببینید این قصه را. 9 نفر 10 نفر آمدن، همه را چجوری به سزای عملشان رساند. یه روایت دیگه میاد جریان احزاب و خندق را مطرح میکنه، یه روایت دیگه میاد جریان خیبر را مطرح میکنه. همه خب اینا هر کدام از نظر لفظ اشاره به یک قضیه است. یک قضیه بین عبدالدار، یک قضیه پایداری مولا و سپر بلا شدن در برابر پیامبر اکرم، خب هر کدوم یک معنی رو میرسون، یعنی معنای مطابقش. منتها تمام این روایات مستلزم یک معنی است. در تمام این روایات یک معنا مشترک و یک معنا از تمام روایات متولد میشه. چی اون معنا؟ شجاعت مولا. این میشه چی؟ متواتر، اما متواتر معنوی که از نظر لفظ اینها یکی نباشن، اما به یک معنا اشاره داشته باشن. خب این مطالب رو شما میتونید به قوانین مراجعه کنید، مقواس مراجعه کنید، مقواس الهدایه. مرحوم محقق قمی برای هر کدام از اینها مثال هایی زدن. مثلا برای تواتر جریان بله غدیر، من کنت مولاه فهذا علی مولاه، طرق مختلفه اما همشون نسبت به این عبارت، همه این عبارت رو نقل میکنن که آقا پیامبر کم چه فرمودن؟ من کنت مولاه فعلی مولا. این البته ممکن است که اصلا خود همین لفظ متواتره. حدیث ثقلین، من کن بله انی تارکن فیکم الثقلین، یا روایات دیگری که بر ضروریات دین دلالت دارد، وجوب نماز، صوم، حج، الی آخر. نه نه ببین، این مقدار که همه گفتن، حالا ما بید موردی بحث کنیم، این مقداره که پیامبر اکرم فرمودن من کنت مولا فعلیون یا هادالیون، اینو خود اهل سنت هم گفتن تواتر دارد، تواتر لفظی هم دارد، این مقدارشو نتونستن منکر بشه. بله خب همون عبارت، همون عبارت، همون لفظ، انی تارکن فیکم الثقلین، همین لفظ به تواتر هست. عبارت حالا دیگه اون با خودتون میخوام بگم این عبارت، این عبارت با این صیغه و با این بالاخره تعبیر از طرق مختلف رسیده باشه. این میشه تواتر لفظی. این عبارت تواتر معنوی فرمودید که شجاعت علی مراد. بله نه از عبارات مختر تواتر معنوی. بله شجاعت بله 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 در تواتر لفظی آیه کلمه، یک کلمه به خصوص مراد هست که باید اون روی اون مانور بدید. بله خود این لفظ از طرق مختلف رسیده، من کنت مولا فعلی مولا هذا علی، خود این لفظ به طرق مختلف این میشه تواتر لفظی. خب
ممکنه یه حدیثی کلش داره تواتر معنوی باشه اما یه بخشیش داره تواتر لفظی
باش. نه اون میشه حدیث قدیر رو، حدیث قدیر رو عامه اینجوری میگن، لااقل متعصبینشون حتی میگن ای من کنت مولا فعلی مولا، این متواتر. شما در کلمات ذهبی ببینید چند جای سیر من مراجعه کردم دیدم چون میگه متنش متواتر، این لفظ متواتر. بله حتی متعصبینشون این معنا را میپذیرن. خب بحث ما راجب قسمت سوم یعنی تواتر اجمالی. تواتر اجمالی یعنی چه؟ مرحوم مروج در منتهی بله درایه می فرماید که هو اصطلاح جدید من المصنف این صاحب کفایه ولم نعثر علیه فی کتب درایه. این تواتر اجمالی اصطلاح جدیدی است، ما در کتابای درایه به این برخورد نکردیم. بعد میاد میفهمد که خلاصه چیه معنای تواتر اجمالی چیه. صدور جملت من الاخبار مع اختلافها عموما و خصوصا والعلم اجمالا به صدور بعضی ها. جلد 4 صفحه 423. خب چی شد تواتر اجمالی؟ طایفه از روایات صادر شده، ما علم اجمالی داریم که بعضی از اینا علم داریم به صدور بعضی از اینا از پیامبر اکرم. من یه مثال بزنم براتون، روایاتی که فرض کنید بخاری نقل میکنه، مسلم نقل میکنه، آیا ما یقین داریم که اینا همش کذبه؟ سوال میکنم. بلکه از اون طرف چی داریم؟ علم اجمالی داریم که بعضی از اینها از پیامبر اکرم صادر شده. این میشه تواتره؟ بله اجمالی. مرحوم آقای خویی میفرماید که اینجوری که برای تواتر اجمالی معنا کردن عبارة عن نقل اخبار كثيرة، روايات زيادي نقل شده که غير متفق على لفظ ولا على معنى، روايات متعددي نه در لفظ متفق و نه در معنى، هر کدوم به یک مطلب اشاره میکنه. الا بس اگر لفظش فرق میکنه معناش فرق میکنه پس تواتر چیه؟ مورد تواتر چیه؟ الا انه یعلم بصدق واحد منها، علم داریم که یکی از اینها قطعا صادر شده است. چرا؟ لامتناع کذب الجمیع عادتا، ممتنع است عادتا بگیم همه اینها دروغه. همین نسبتی که الان با متاسفانه با تمام چجوری عرض کنم جرأت بعضی از عامه به روایت ما میان میگن کل روایتشون کذبه، نعوذ بالله نعوذ بالله. ما نسبت به روایت خود چه حرفی نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم بگیم کل روایتشون چیه؟ کذبه. علم اجمالی داریم به صدور بعضی از اینا. باشه راویش ابو هریره باشد، یه سریش اقاریره، وقتی که فرض کنید که عبدالله ابن عمرو عاص او برگرده بگه که اشاره به امام حسین کنه بگه هذا احب اهل الارض الى اهل السماء، این بزرگوار حسین ابن علی محبوب ترین زمینیان است بر کی؟ آسمانیان. آسمانیان محبوب ترین شخص نزدشون این بزرگواره. خب راویش که عبدالله بن عمرو بن عاص بذاریم کنار؟ قطعا نمیتونیم رو بذاریم کنار. این اقاریر اقراره، یعنی ما میپذیریم کتب عامه یه سری روایات اینجوریه، فضائل اقاریره. بگذاریم. پس تواتر تواتر اجمالی چی شد؟ جمعی از روایات، نه در لفظ نه در معنا اتفاق ندارم، ولی علم داریم به صدور بعضی هاش. در اینجا من رومای خوبی مناقشه هم دارم، میفهمد که روایات اگر به یک حدی برسد از کثرت، این روایات اگر جامعی بینشون باشد، خب این جامع اشاره به چیه؟ تواتر معنوی میشه. فإن كان بينها جامع يكون الكل متفقا على نقله، این روایات یه جامعی دارد که همه روایات به این جامع اشاره دارد، این میشه تواتر معنوی. و الا اگر جامعی نداشته باشد، ما وجهی ندارد که چه بگیم؟ بگیم که قطع به صدق یکی از اینا داریم. برای چی؟ نه جامع لفظی داره که بشه تواتر، نه با یک لفظ خاص نقش شده که بشه تواتر لفظی، و نه قدر متیقن دارد مشترک دارد که بشه تواتر معنوی. و نه این هست و نه اون. میفهمید که ما وجهی ندارد بگیم قطع داریم به صدق یکی از اینها بعد جواز کذب کل واحد منها فی حد نفسه. هر یکی یک از روایات فی حد نفسه ممکن چی باشد؟ کذب باشد. راویش فلانیه، کذابه، معروف. مگر اینکه اقاریر باشد، عرض کردم، یا از خودمونم روایت طبق همین داشته باشه. و عدم ارتباط بعضه به بعض، فالحق هو انحصار التواتر في القسمين الاولين. تواتر اجمالی الرده بله خارج. اشکالای خوبیم این شد دیگه که اگر این روایات متعدد یه مضمونی رو داشته باشه، اشاره به یک جامعی باشد، اشاره به قدر مشترکی باشد، یه تواتر معنوی میپذیریم. و الا دلیل ندارد که ما خود روایت بخاری، خود روایت مسلم اگر جامعی نداشته باشد، ما دلیل نداریم اینا رو بپذیریم. با توجه به اینکه هر یکی این روایات، یکی این روایات احتماله، بگید بله، احتمال کذب درش هست، از دلیل ندارم رو پذیریم. بسیار. پس تا اینجا برای ما اقسام تواتر روشن شد. نمیخوام من معنی تواتر رو در بحث قبل متعرض شدم. اقسام تواتر. حالا صاحب کتاب تاریخ ما بعد از ظهور خیلی روی این عبارت تأکید داره. گاهی میگه تواتر معنوی، گاهی میگه تواتر بله اجمالی. ما میخوام ببینیم این اصطلاحی که ایشون به کار میبره آیا به مورد و در محلشه یا بله بی مورد. خب ایشان بعد از اینکه اشکالاتی بر مرحوم مجلسی وارد کردن و ما جوابهاشو دادیم، اشکالات عام می دارد، اختصاص به مرحوم مجلسی نداره. اشکال اول، یعنی اشکالش یعنی به اصطلاح مورد خطابش مرحوم مجلسی فقط نیست، در اینجا دیگران هم هست. اشکال اولش اینه، عدم اتحاد الاخبار بالمضمون، یعنی این روایات رجعت تواتر معنوی ندارد. عدم اتحاد الاخبار بالمضمون. چرا؟ فان مدالیلها مختلفه اختلافا شدیدا، که انه میخواد بگه چیه این روایات رجعت، میخواد بگه چه جور تواتریه، اجمالی، نه در لفظ اشتراک دارن نه در معنا. میگه میفهمد که اینها اونقدر روایات رجعت در مضمون با هم اختلاف دارن، حتی لا یکاد یشترک خبران على مدلول واحد تقریبا. میفهمد که ما میتونیم بگیم دو تا روایت نداریم که به یک مضمون باشه. خیلی ازشون تعجبه. ما گاهی از بزرگان یه حفواتی نقاطی سر میزنه که واقعا جای تعجبه. کسی که به روایات یک نگاهی بندازه اینجوری صحبت نمیکنه که ما دو تا روایت نداریم که مضمونشون یکی باشد. ما به شما چند تا روایت ارائه میدیم، نه دو تا، 10 تا روایت ارائه میدیم، 20 تا روایت ارائه میدیم که یک مضمون دارن، یعنی تواتر معنوی. بعدشون برای تتمه اشکال خودش میفهمد که والمدالیل التي تعرب عنها الاخبار عدیده. مضامین فرق میکنه، هر کدام یک مضمون دارد. خب 9 تا 10 تا مضمون درست میکنه ایشون. میگه ببینید المدلول الاول، یه طایفه از روایات اشاره دارد به رجوع من محض ایمان محض و رجوع من محض الكفر محض. میگه یه سایت روایات اینه مدلولش، که ماحظ ایمان و ماحظ کفر، یعنی چی میگن؟ کسی که خالص باشد در ایمان ای برمیگه، خالص باشد در کفر ای برمیگه. این سر روایت. مدلول دوم رجوع کل مؤمن على الاطلاق، مؤمن برمیگرد، لانه ان کان قد مات، این مؤمن بالاخره برمیگرد. چرا؟ چون اگه قبلا مرده بود الان برمیگرده که شهید کشته بشه، اگه شهید شده بود برمیگرده که مرگ زندگی طبیعی خودش رو دنبال کنه. خب مدلول سوم رجوع الانبیاء جمیعا، یه سری از روایات اشاره به رجوع پیامبران دارد، همه پیامبران. مدلول چهارم رجوع رسول الله، یه سری روایات رجوع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بله این نام مقدس پیامبر اکرم برده میشه، صلوات را یادتون نره. فرمایش را از امام جواد یادم آمد در باب حج، اون آقا عرض کرد که من حج می رفتم، گاهی وقت داشتم طواف میکردم از طرف شماها، به ما ایراد گرفتن، گفتن از معصوم طواف درست نیست به جا بیاری. آقا فرمود نخیر، به جا بیار، انجام بده. میگه 3 سال بعد دوباره آقا رو دیدم، امام جواد رو، عرض کردم 3 سال قبل استفتاء کردم شما اینجوری فهمیدید، لذا من هر وقت حج می رفتم روشم این بود، اول همه طواف عن رسول الله، همین گفتم عن رسول الله. امام جواد 3 بار فرمود صلی الله علیه صلی الله علیه صلی الله علیه، شما یه بارش رو صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون حدیث رو ببینید در کافی شریفه، خیلی زیباست. بطه همه فرمایید ائمه زیباست، کلامکم نور. حدیث تا آخر بخونید. بله، یک روزم از طرف امیر مؤمنی، یک روزم از طرف بله، همینجور اسم امام ها رو برد تا امام جواد روحی فدا. امام فرمودن که خلاصه به این مضمون که دینی که خداوند عدل و از مردم غیر از اون نمیپذیرد همینه، دین همینه. بعد عرض کرد که گاهی هم از طرف مادرتان زهرای عطر طواف میکنه. همین که نگفتم آقا فرمود استکبر من آقا، تو میتونی این کار بکن، بهترین کاریست که انجام میدی طواف از طرف مادرم زهرای عطر است. حالا شاهد سر این کلمه صلی الله بود. الان این رجوع مدلول چهارم وقت داریم که رجوع رسول الله. مدلول پنجم رجوع امیر المؤمنین علی علیه صلوات المسلین. مدلول ششم رجوع امام حسین علیه السلام. هفتم رجوع جماعه من کل امه، یوم نحشر من کل امه فوجا. خب مدلول هشتم رجوع عدد من المؤمنین فی الجمله، ادی از المؤمنین برمیگردن. مدلول نهم رجوع بعض الائمه المعصومین علیهم السلام اجمالا. مدلول دهم عجیبه ایشون، رجوع الحق الى اهله، حق به اهلش برمیگرده. این که رجعت نیست که، خودشون هم میفهمون. خب بعدشون اشکال میکنم، میگه ببینید نه تا مدلوله، ده تا مدلوله. وليس شيء من هذه المدالیل متواتر في الاخبار بكل تأكيد، هیچ یک از اینها متواتر نیستن در روایات. من عرض کنم خدمت ایشون، میفرماد که این روایات مدالیلشون مختلفه، اینا همه مثبت هستن، تعارضی با هم بله ندارن. یه روایت رجوع انبیاء، یه روایت رجوع پیامبر اکرم، یه روایت رجوع امیرالمومنین، یه روایت رجوع امام حسین. اینا نفی دیگری رو که نداره، نفی که نمیکنه. نمیفهمد که یرجع الحسین لا غیر، یرجع رسول الله لا غیر، یرجع امیر المؤمنین لا غیر، نفی نمیکنه. یه مسئله. مسئله دیگه خودتون میفهمد رجوع رجعت. بله چی شد؟ تواتر معنوی که شد، تواتر معنوی که شد دیگه. همه این روایات به فرمایش خود شما اشاره به چی دارد؟ رجعت دارد. خب ده ها روایت به این معنا اشاره داره. بعد شما تعجبه در مباحث قبل میت رجعت رو اونقدر کوچک جلوه میدید، ببینم عبارتشون رو که نقل کردن، اونقدر رجعت رو میفهمد که بله نه از اصول دین است، نه از فروع دین است، نه واجب الاعتقاد به بله به آن است. علمشو به اهلش جا بدید. فهل فی هذا الكلام اعتراف، میگه که بالاخره رد کن به اهل ما، اصلا نمیدونیم. وقتی که خود شما میایید روایات رجعت را نقل میکنید و میفهمید که 9 تا 10 تا مضمون داره علا کثرتی ها، وقت میفهمد که ما اصلا نه از اصول است و نه از فروع است و ما اصلا نمیدونیم معنا چی است و علمشو رد کنیم. به این راحتی، به این سادگی در آخر میفهمد که هناک مدلول مشترک اجمالی. ببینید خلاف اصطلاح فرمایششون، خلاف اصطلاح. بله اینجا یک مجموع، یک مدلول مشترک اجمالی بین اخبار هست. چیه؟ رجوع بعض الانباط. حتما ایشون مقصودشون از اجمالی تواتر اجمالی نیست، مقصودشون چیه؟ همون تواتر معنویه که بله یه مضمونی مشترک هست بین همه اینها که چی؟ رجعت بعضی از مردگان به این دنیا. و هو ما تتسالم علی کثیر من اخبار، بازم خدا رو شکر. بله این معنا روایات زیادی بر آن دلالت دارد و من هنا یکون قابل للاثبات. بله این مقدار ما میتونیم ثابت کنیم. اما لا ينفع القارین بالرجعه. عجب، این مقدار را ما میتونیم ثابت کنیم اما به درد قارین بالرجعت نمیخورد. چرا؟ ما ببینیم تا جلسه بعد انشاءالله. وقت تمام شد دیگه. بله اگه هست ما بحث کنیم. بله ایراد ندارد، بحث کنیم. بعد ایشون میاد اشکال، بس من درست نمیبینم، اشکال دوم رو میفهمد که ان الالتزام، میفهمد که ما اصلا نمیتونیم به این مدالیل نهدگانه تمسک کنیم و ملتزم بشیم. چرا؟ چون روایات ضعیف. بزرگوار، وقتی که روایات متعدد شد، وقتی که متواتر شد، دیگه ما بررسی سندی نمی کنیم. لااقل این مبنا را در چند جای کتاب معجم مراجعه کنید. در شرح حال زید، در شرح حال ابن عباس، در شرح حال بله یکی از شهدای اصحاب امیرالمومنین عمرو ابن حمق، اینا رو حتما امروز مراجعه کنید. ببینید مرحوم آقای خویی به این معنی اشاره میکنه، نه تواتر، استفاضه. به استفاضه که رسید یغنینا عن الدراسه، بله از سندیه، تا برسد به تواتر. خودتون میفهمد که این روایات متعدده. وقتی که متعدد شد، مضمونش هم یک تواتر معنوی شد، دیگه ما چه نیازی بیام؟ میفهمد که بله اخبار ضعیفه و این فرمایششون هم باز جا ندارد. ما در بین این اخبار روایات صحیح و سند هم زیاد داریم، صریح و صحیح. اینجور نیست که ما بیم همه این اخبار، به فرمایش مرحوم طباطبایی چند تا روایت داریم؟ یادتون هست که فرمودنشون؟ بالغ بر 500 تا روایت. خیلی بالغ بر 500 تا روایت، این همه ضعیفه. و اصلا 500 تا روایت شد، ما باز بررسیه بله سندی میکنیم. اما الالتزام بها اجمالا، ما ملتزم بشیم به صدور بعضی از اینها، فهو لا ينفع القادم بالرجعه. یعنی تواتر اجمالی اگه بپذیریم، میپذیریم اما به درد شما ها نمیخوره. چرا؟ چون بعضی از این روایات صادره. کدوم صادره؟ رجعت انبیا فرض کن، رجعت پیامبر فرض کن، رجعت بعضی مؤمنین، یکی از اینا صادره، این به درد شما نمیخوره. شما چی میخواد بگید؟ شما میخواد بگید که رجعت با تفاصیل. کرارن من اینو گفتم، دیگه عرضم را تمام کنم. کرارن من عرض کردم، به تبع از بزرگان شنیدیم و خودمونم به این نتیجه رسیدیم، اونی که از ضروریات مذهب ماست، اونی که ما اعتقاد به آن لازم است پیدا کنیم، چیه؟ اعتقاد به اصل رجعت. ما فعلا در مقام بیان تفاصیل نیستیم. تفاصیل هم اگر روایاتی داشته باشیم که صحیح و سند باشد، تفاصیل هم میپذیریم و الا همون اصل رجعت را. شما آقای مؤلف محترم میخواید چه کار کنید؟ میخواید اصل رجعت را بزنید یا میخواید تفاصیل را بزنید؟ تفاصیلی که ما فعلا در مقام اثباتش نبودیم، الا رجعت ائمه و معصومین که روایتش از 23 روایت گذشت. تفاصیل دیگه‌اش را ما فعلا در مقام بیانش نیستیم تا برسیم به دنباله بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ادله ظهور امام زمان با ادله رجعت دو تاست، هر چند مراتبات این از مراتب قرار دادن، ولی ادله ظهور چیز دیگه است. ما به ادله رجعت بر ظهور امام زمان استدلال نمیکنیم، خودش ادله خودش دارد. خب میمونه معنای دوم رجعت اموات و معنای سوم رجعت ائمه. این روایات بر این دوتا معنا دلالت دارد. شما میفرمایید که بعضی هاشون اثبات میکنه، یکی نفی میکنه. خواهم خدمتون عرض کرد که ادله اینها تمام روایات مثبته، با هم تعارض نداره. این روایت اشاره به رجعت امیرالمومنین دارد، نمیگه ائمه دیگه ظاهر رجوع نمی کنم. این روایت اشاره به رجعت امام حسین دارد، نفی نمی کنه رجعت امیر مومنین را. این روایت اشاره به رجعت فضل پیامبر اکرم دارد، نفی نمی کنه رجعت امیر مومنین را یا رجعت ائمه دیگر را یا رجعت اموات را. ادله مثبت هستند. شما این نفی را از کجا آوردید؟ قد تدلو على واحد منها بعینه و تنفی الاحتمالات الاخرى. روایاتی هست فقط بله اشاره به رجعت امام دارد و نفت بکنه رجعت اموات را، همچین روایتی ما نداریم. این همه مثبت هستن. ایشون میفهمد که فالتواتر المدعا لیس له مدلول معین، که انه با این حرفاشون ایشون میخواد تواتر را بزنه. و معنی درک ان الاخبار لم تتواتر على مدلول بعینه، روایات بر یک مدلول بالاخره پا بر جا نیستن و یک مدلول رو ثابت نمی کنن. میفهمید من بیش از این بعدم توضیح خواهم داد. من عرض کردم شما منظورتون چیه؟ چیه میخواید نفی کنید؟ تواتر لفظی رو میخواید نفی کنید که بله بر رجعت فرض کنید که پیامبر اکرم ما روایت متواتر لفظی نداریم. آیا روایت لفظی ما تواتر لفظی نداشته باشیم، این اصل تواتر زیرا بشه میزنه و نداشته باشه؟ تواتر معنوی که داری 23 تا روایت من نقل کردم راجع به رجعت بله ائمه، رجعت معصومی 23 تا روایت تواتر نیست. از مجموع اینها استفاده میشود که بالاخره معصوم برمیگرده، وارد تفسیرم نمیخوام بشم، معصومی برمیگرده. حالا همشون بعضیشون به ترتیب غیر ترتیب. بعدش میفهمد که با این اشکالاتی که ما کردیم فکلام المجلسی، یک کملوته میشون دارن در اینجا. میفهمد که بعد از این بیاناتی که ما گفتیم فرمایشات مجلسی یحتوی علا شیء من المبالغه، فرمایشات مجلسی مبالغه است فی الاثبات علا اقل تقدیر و اما مناقشات مدلل الاخبار فسنشير اليها. خلاصه این وقت که ما رو مجلس مبالغه نخیر، چون مبالغه نکردن، کسی است که مسلط بر روایات، مسلط بر کتب، متخصص این فن. شما کتاب جلد اول بهار رو نگاه بکنید، 5 تا مقدمه اونجا دارد و مقدماتش مطالعه بکنید، این چقدر این مرد مسلط بوده، چقدر کتاب شناس بوده، چقدر حدیث شناس بوده. اینجور نیست، مبالغه نکرده، مسلط بر روایات، مسلط بر کتاب هاست و طبق موازین صحبت کرده. وقت داریم یا نه؟ الحمدلله رب العالمین. به الکه برسد و به کمال برسد، این میشه چی؟ مرحله موت. به کمال که رسید فوت میشه. خب اگر بگیم دوباره این برمیگرده، رجوعه الی دنیا بعد موته، رجوع الى القوه وهو بالفعل، رجوع ما هو بالفعل الى ما بالقوه، اي ممكن، وهذا محال. اشكال عقلي يكون بفلسفه برجعت. يقول رجعت يعني چی؟ يعني رجوع، بله، فعليات بالقوه، اي محال است. الا ان يخبر به مخبر صادق. میگه این محاله، مگر اینکه یه مخبر صادقی خبر کنه. بنده خدا اگه محاله، خب مخبر صادق هم خبر نکنه، چجوری با محالیت جمع نمیشه؟ بعد میگه کما اخبره چی؟ بله، اخبر الله او خلیفته من خلفای، کما اخبره بی فی قصص، قصص موسی و عیسی. بعد میگه لم یرو منه تعالی ولا منهم في امر رجعت شيء. عجب، میگه نه از خداوند عز و جل، نه از پیامبر اکرم راجع به رجعت هیچی نقل نشده. من نمیدونم این آقا کجا زندگی میکنه، این آقا تو کدوم بالاخره حوزه بوده اینجوری حرف میزنه. بعد یعنی چیزی که وما یتمسک به المثبتون غیر تام، هرچی هم که اسناد شده است اینا درست نیست. بعد شروع میکنه فی تضعیف روایات این آقای، بعد لم یدع منها صحیحتا ولا سقیمه، همه را بله مخدوش میکنه، صحیح و غیر صحیح. آقای تبات یک کلمه اول میفهمد، تفصیلش هم بعد میفهمد، ولم یدری هاد المسکین. این چی میگن؟ ترجمه کن برام. بیچاره، بیچاره نمیدونه ان دلیل هو هادا، دلیلی که آورده چی بود؟ اشکال عقلی، رجوع از رجعت یعنی رجوع از از قوه به فعل، از فعل به قوه. بله بله، میگه که لم یدری هذا المسکین ان دلیل هو هادا لو تم دلیل عقلی ابطل صدره ذیله. اگه دلیل عقلیش تمام بشه دیگه، یعنی چی روایت؟ یعنی چه اخبار صادق؟ وقتی که محاله دیگه، اخبار صادق چه معنا دارد؟ فما کان محالا ذاتیا لم یقبل استثناء، محال ذاتی که بله استثناء بردار نیست، ولم ینقلب به اخبار المخبر از صادق ممکنه، یه امر محال که دیگه تبدیل به ممکن نمیشه. و ان المخبر به وقوع المحال لا یکون صادقا، اصلا کسی که مخبر باشد به وقوع محال اصلا اون طرف صادق نیست. ولو فرض صدقه في اخباره اوجب ذلك افترارا تعویل كلام الى ما يكون ممكنا، اگرم واقعا صادقی باشد اینو باید کلامشو ما تعویل کنیم. كما لو اخبر بان الواحده ليس نصف الاثنين، نه اینجوری نیست، یک نصف دو نیست، یک دو سوم دوست میشه چیزی؟ اگر هم چیزی گفت بالاخره این خلافه، اگر واقعا صادقی بود ناچاریم تعبیر کن دیگه. بعد وارد مراحل دیگه از بحث میشد. پس مرحوم طباطبایی روایات را قبول داره و اشکال عقلی هم که بعضیا بله مطرح کردن، اشکال به جایی نیست و شبهات را مطرح میکنه و پاسخ میده تا برسیم به فرمایشات ایشون انشاءالله بعد از محرم عمری باشه، یا نه بعد از دهه انشاءالله اگر زنده باشیم. امیدوارم که هر کجا باشید موفق باشید و در احیای عزای ابا عبدالله، که ما هرچی داریم از عاشوراست، هرچی داریم از برنامه حسین ابن علیست، کوتاهی نکنید، شرکت فعال داشته باشید، حضور فعال داشته باشید. بالاخره اون جاهایی که میبینید نیاز هست شرکت کنید، منبر برید و روزه بخوانید، روزه ابا عبدالله را احیا کنید، که خداوند عز و جل بر توفیقات شما انشاءالله به برکت احیای این عزاداری بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته بحث تموم نشد، وقت تموم شد.
و سیف اگر را بندازیم تابستون ما چرا واسه ما تعطیل بشه؟ این رحلت شتا ببین خوزل کتا و به قوه عمل نشده، رحلت شتا و سیف باید عمل بشه. اینم دوتون سوم، بعضی درس ها واجبه، بعضی هم مستحبه، بعضی هم مشکل فرد رو حل میکنه، بعضی هم مشکل جامعه رو. ولی حضرت عباسی یه درسایی هست هم تو حوزه هم تو دانشگاه، نه مشکل نه واجبه، نه مستحبه، نه مشکل فرد حل میکنه، نه مشکل جامعه. 350 تا اعوذ تو کامپیوتر، یکیشون اعوذ بک من علم لا ینفع. هر درسی میخواد بخونید ببینید اگر وجود خارجی نداره، وجود خارجی نداره. نگید بزرگان رفتن، خب بزرگان برون. من طلبه کشیدم آقای بروجردی زنده بود خدا رحمتش کنه، گفتم آقای بروجردی تو دست خارجی شعر سویتی خونده، الفیر حفظ کرد. گفتم خب ببینید من در احکام با تقلید کنم، عمر من که جز احکام نی، عمر من جز موضوعاته. او زمان این همه شبهه نبود راجع به امام زمان. در مصرف عمر تقلید نکنید، خودتون اجتهاد کنید، حق نداریم تقلید کنید. طلبه که از چین اومده یه چیزایی باید بگیره غیر طلبه پاکستانیه، طلبه که تو مناطق سنی نشینن یه چیزایی باید ببینن غیر طلبه که تو مناطق شیرن. هر کسی ببینن مبره کجا ساخته میشه همون اطلاعاتو بگیره. کار به عنوان نداشته باشید، دکتر، کارشناس. یک چیزی بود تلاش میکنه میگفت چند میسید استاد حوزه، بمیسید استاد حوزه و دانشگاه، اما تو تلویزیون بمیسید استاد حوزه و دانشگاه، یه خشنه گرف رفت. والا مردم دیگه اصلا کار به اینا نداره، مردم کار به اینا ندارن، چی چی آیت الله است، چی استاد حوزه، چی استاد دانشگاه است. این عناوین بذارید کنار، درستون بخونید. گاهی عنوان زیاده. آقای راشد یزدی میگه پدر شهیدی را پلو استاندار یزد، گفت یه موتور میخوام. اول انقلاب هم به هم گفتن برادر، برادر استاندار یه موتور به ما بده، پدر شهیدی. میگه برادر مدیر کل بازرگانی، یه گفت برادر حمل و نقل، گفت برادر انبردار. آخرش دم انبار گفت موتور نه، گفت خدا ان شاءالله بی برادرم کنه. همه به هم برادر گفتن، آخرش هم یه موتور توش پیدا نشد. این مدرک ها رو بهش گیر ندید، برای مدرک بگیرید، برای مدرک درس نخونه. اصالتور علمیه دلیل نداره که ما هی اصطلاح مالی کنیم یه چیزی رو، روان حرف بزن. ما یه استاد کفایی داشتیم، وقتی میخواست فوش به ما بده مثل کفایی فوش میده، مثلا میخواست بگه لجن به ریشه، میگفت لجن تو دست چپت ماه رجب بعد از نماز فتعمل. این فکر لجن تو دست چپم بعد از نماز ماه رجب، بعد یاد شما که ماه رجب دست چپ رو به ریش میگیرن همچی میکنن، یه اگر تو دست چپ آدم لجند بشه ریش آدم لجند، باید اول بگو لجند بدیشه. آخه ما به هوایی که میخوایم علمی حرف بزنیم گاهی یه چیزی رو پل حرف علمی بزن، ساده بگید ولی سست نگید. دو حرف سان ساده گویی ارزشه. قرآن میگه ولقد یسرنا وحلل عقدة من لسان، روان بگید اما علمیه توشو با عبارتهای سنگین. اصالت القیافه گیر ندیم به قیافمون، اصالت و شهره، عزت و ذلت دست خدا. آیت الله وحید خراسانی که از مراجع و آیت الله راستی که میشناسیدش، جمعی از اینا در نجف شاگرد کسی بودن به نام میرزا باقر زنجانی. من یه رسول بکاسته با نجف خوندم، ایشونو دیده بودم، پیرمردی خیلی ملا بود ولی گمنام بود. یکی از شاگرداش که الان دست خارج میده در مشهد میگفت برای استادی که سالها شاگرد بشتم دیدم سوخ که چقدر ملا بود و چقدر گمنام، تصمیم گرفتم یه فاتحه براش بگیرم. مسجد مهمی رو مشهد دیدیم، تبلیغات مهمی، واعظ درجه یک رو دیدیم، فضائل میرزا باقر زنجانی رو گفتیم، بانم نشستیم جمعیت آمد. او واعظی که بنا بود برای منبر یه حادثه پیش اومد، بیا واعظ دیگه گو برو. او واعظم اومد وارد درزه و رفت رو منبر، فکر کرد چله آیت الله خوئیه. میگفت گفتم آقای آیت الله شاهرودی هست، میگفتم بابا خدا اراده کرده که آیت الله میرزا باقر زنجانی مشهور نشه ولو شاگرداش مشهور بشه. میگفت هر چی دست بازیدیم همش جوری دیگه در اومد، نمیشه. عرض کنم بزرگ جناب عالی که مسئله قرآن مهجوره. حالا قرآن خوب شده، یه زمانی در قوم 3-4 تا تفسیر بود، الان آمار جلسه تفسیر میگن از 100 رد شده، ولی هنوز به مکاسب نرسیده. مکاسب و رسائل 450 تاست، تفسیر مثلا حدود 100-150 تا، یعنی الان